لذا هر محتوایی که تولید میشه ارائه میشه، مثلا بحث ارائه در واقع مواد غذایی است که استانداردی براش وجود داشته باشه. استاندارد سازی محتوای آموزشی اعم از کتبی و الکترونیکی مرجع تشخیصش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است. این از این نظر. حالا این که خیلی از محتوا ارائه میشه بعضن نه اون استانداردا رو ندارن، اصلا بر اساس کتب درسی نیست. ما چون در اعم از مدارس دولتی غیر دولتی آموزش از راه دور، در واقع هر بحث دیگه تو بحث آموزش باشه، اگر بیس کار مبنای کار بر اساس استانداردهای وزارت آموزش پرورش باشه، این طبیعتاً دانش آموز خانواده میتونه استفاده کنه. غیر از این به نظر ما اون زیر ساختای اصلی رو ندارن، لذا باید اعتماد بکنن به اینکه استاندارد این کار توسط این وزارتخونه تایید شده یا نشده. برای خب به هر حال تلاشای زیادی هم شده برای اینکه محتوای متنوعی برای آموزش اتفاق بیفته. من خودم توصیه‌ام اینه که به جای اینکه دانش آموز و دیگران سردرگم بشن توی تنوع مراجع مختلفی که این محتوا رو ارائه میکنن، حتما اعتماد بکنن به اینکه این محتوا توسط وزارت آموزش و پرورش تایید شده یا خیر.
اراده هم وجود نداره برای اینکه جلوی اینها گرفته بشه اینها، یعنی چون اینها در قالب در واقع بحث همون عدالت آموزشی این بسته ها داره فروش میره، ولی خب جنبه بازاریش به نظر میرسه خیلی غلبه بیشتری داره نسبت به بعد آموزشی و کیفی قضیه.
ببین تا مادامی که نیازهای دانش آموز و جامعه نیازهای واقعی و منطقی باشه، طبیعتاً این مشکلات به نظر من به حداقل میرسه. تا مادامی که نیازها نیازهای کاذبه، یعنی خانواده و دانش آموز نمیدونه چی میخواد، طبیعتاً رجوع میکنه به همه مراجع، همه منابع که اون نیازش رو برطرف بکنه. به نظر میرسه مهمترین موضوع موضوع فرهنگی این مقوله است. حالا برمیگرده که این مراجعی که این کارا رو تولید میکنن کیا هستن. ببینید بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی در ماده 2 اون اشاره داره بر این که تعریف مدرسه در واقع محلی است برای آموزش‌های رسمی که منجر به صدور مدرک تحصیلی می‌شود و مرکز محل آموزش‌های غیر رسمی است که منجر به مدرک تحصیلی نمی‌شود. تحت عنوان مراکز آموزشی، مراکز مختلفی در واقع مجوز داده شده کار تقویتی و مکمل می‌کنند. حالا این تولیداتشون بعضن کتبی، بعضن الکترونیکی و غیره است. و لذا اینا تلاش میکنن که اون به اون نیازها پاسخ بدن. مادامی که نیازها منطبق باشه بر اساس اون ضوابط اصلی، اون مسائل اصلی، طبیعتاً این مقوله من فکر میکنم فروکش میکنه.
متشکرم از شما. آقای محسن بیگی، حوزه میفرمایید که امروز خیرین مدرسه ساز که حالا سهم زیادی هم دارن در ساخت مدرسه توی نواحی مختلف کشور، اینها چقدر تونستن کمک بکنن به موضوع عدالت آموزشی؟
ببینید هر بخشی و هر کسی در هر جایگاهی که به آموزش پرورش کمک کنه، در اصل در راستای عدالت آموزشی داره قدم برمی‌داره. چون ما واقعیت اینه که باید بپذیریم که فضای فیزیکی یکی از عوامل مؤثر در یادگیری و آموزش دانش آموزان هست.
بله.
باید بپذیریم تجهیزات و امکاناتی که در مدرسه وجود داره حتما جزء ملزوماتی هستن که کمک میکنه به یادگیری و در واقع ارتقای کیفی و همچنین شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان. باید بپذیریم که دسترسی به نیروی انسانی توانمند و معلم با تجربه و معلم در واقع توانمند از ابزارهای مهمی هست که کمک میکنه به شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان. بنابراین هر بخشی و در هر جایی که کمک کنن به این موضوع به صورت کلی کمک هست به عدالت آموزشی. یکی از چیزهایی که معمولاً به هر حال هزینه سنگینی برای دولت‌ها داره بحث ساخت فضای فیزیکی هست. ما تو کشورمون واقعیت‌های موجود این است که قریب به 30% از فضاهای آموزشی ما فضاهای نامناسب و تخریبی هستن که بچه‌ها درشون دارن درس می‌خونن. این فضاها خب به هر حال معمولاً دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و در واقع مشکلاتی رو برای هم دانش آموزان، هم معلمان و هم دغدغه‌های ذهنی رو برای خانواده‌ها به وجود میارن در امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت. شاید با محدودیت اعتباری که ما تو اعتبارات دولتی داریم در بحث ساخت و ساز، امکان این که دولت با ظرفیت خودش به تنهایی بتونه در واقع این میزان از فضاهای تخریبی رو بازسازی بکنه و ساخت و ساز انجام بده و در واقع در اختیار دانش آموزان قرار بده وجود نداره. شاید الان توی سالهای اخیر میزان مشارکت خیرین مدرسه ساز تقریبا معادل سرانه دولتی شده که در بخش ساخت و ساز مدارس داره اختصاص پیدا میکنه و ما واقعا هر جایی که فضاهای فیزیکی مناسبی رو تونستیم تأمین بکنیم، مخصوصا خیرین مدرسه ساز ورود کردن و به عنوان یک کار خیر و یک کار ماندگار این کار انجام دادن، شرایط تحصیل برای بچه های اون منطقه فراهمتر شده، چه در داخل شهرها چه در روستاهای ما. از طرف دیگه وقتی که فضای فیزیکی مناسب ساخته شده، انگیزه خانواده ها برای نگهداشت دانش آموزانشون در مدرسه افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه معلمان و همکاران ما وقتی که در یک جای فضای مناسب وجود داشته باشه، هم برای تدریسشون و هم بعضن برای اسکانشون، طبیعتاً میزان علاقمندیشون برای رفت و آمد به اون منطقه و به اون روستاها و به اون مناطق محروم افزایش پیدا کرده. بنابراین خیرین مدرسه‌ساز امروز یک پایه اساسی در بحث کمک به عدالت آموزشی هستن که باید قدرشون رو بدونیم و در واقع ترویج هم بکنیم و حتما از ظرفیت خیرین به شکل گسترده‌تری در بحث کمک به آموزش پرورش استفاده بشه.
ممنون از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. موضوع این برنامه ما عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان هست. در این برنامه محور اصلی ما مسئله عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر در مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور هست. مهمانان این برنامه ما آقای گودرز شاهمرادی، مدیر آموزش الکترونیکو از راه دور وزارت آموزش و پرورش، و آقای محمد محسن بیگی، مشاور رئیس سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی هستند. ما در این برنامه به دفتر آقای شاهمرادی در محل سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی اومدیم. آقای محسن بیگی، لطفا بفرمایید که مدارس غیر دولتی در دنیا از چه زمانی متولد شدن؟ در داخل کشور ما به چه صورتی ورود کردن و اینکه شیوه های نظارت به این مدارس، اینکه اینها به هر حال بر اساس استانداردهای آموزشی فعالیت بکنن، به چه صورتی انجام میشه؟
ببینید، مبنای شکل گیری مدرسه غیر دولتی بوده. خب شما وقتی مکتب خانهای قدیم رو در کشور خودمون نگاه میکنید، مبناشون و پایشون تقریبا مشارکت مردم بوده و خواسته مردم بوده و توانمندی مردم بوده. دولت ها شاید توی این موضوع کمتر ورود پیدا میکردن، اما مدارس به سبک جدید از زمانی که راه اندازی شدن، یعنی از اواخر دوره قاجاریه، باز هم میبینیم اولین مدارس ما به سبک جدید مدارس غیر دولتی هستن که مثلا نمونهش مدارس رشدیه هستن که میرزا حسن رشدیه در واقع اون مدارس غیر دولتی رو اومد تأسیس کرد در ایران. البته خب موازی در مقابل سبک جدید مدارس وجود داشت، مقاومت‌های وجود داشت، اما اینها کم کم شکسته شد. اما در همه این دورانی که مدارس به سبک جدید در آموزش و پرورش ایران شکل گرفتن، در اصطلاحاً وزارت فرهنگ و معارف و صنایع مستظرفه وقت و مزارف فرهنگ و معارف بعدی و وزارت آموزش و پرورش فعلی، در همه این دوران‌ها مدارس غیر دولتی در کنار مدرسه دولتی وجود داشتن و حضور داشتن. تو اکثر کشورهای دنیا هم وقتی که نگاه می‌کنیم، غیر از تعداد محدودی مدارس غیر دولتی وجود داره، اما نحوه و نوع اداره مدارس غیر دولتی در کشورها متفاوته. بعضی از جاها هست مدیریت مدرسه به شکل غیر دولتی هست، یعنی دولت سرانه ای رو به یک مدیر تحویل میده و اون سرانه رو به جای اینکه مردم از جیبشون پرداخت بکنن، دولت خودش مستقیما در اختیار اون مدرسه و اون فرد قرار میده و اونها مدرسه رو بر اساس اون سرانه اداره میکنن. در بعضی از کشورهای دیگه نه، به صورت مشارکتی بخشی از سرانه رو مردم میپردازن و بخشی از سرانه رو دولت‌ها کمک میکنن. در بعضی از جاها مثل کشور ما تقریبا فعلا تمام سرانه رو مردم پرداخت میکنن، یعنی سرانه ای که در مدرسه تعریف میشه مردم پرداخت میکنن و دولت تو این قسمت سهمی و نقشی نداره. و شاید یکی از اشکالات در واقع مدارس غیر دولتی ما هم که بعضا مورد اعتراض واقع میشه اینه که چون مدرسه غیر دولتی ما الان در شرایط موجود عمدتاً در اختیار کسانی قرار میگیره که توانمندی مالی لازم رو برای تامین هستران های مدرسه شون داشته باشن، برای پرداخت بچه شون داشته باشن، در صورتی که ما اعتقادمون این هست که باید ظرفیت ها، و البته این در قانون هم اشاره بکنم که در قانون هم پیش بینی شده که دولت برای پوشش بخشی از دانش آموزان مستعد اما ناتوان از نظر مالی باید بخشی از سرانه این مدارس رو تأمین بکنه، در اختیارشون قرار بده و اونها به صورت رایگان این بچه‌ها رو ثبت نام بکنن. متاسفانه این ظرفیت قانونی تاکنون عملیاتی نشده، یعنی اعتبار و بودجهش تأمین نشده و بنابراین تو این قسمت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. چون ما اعتقادمون اینه که اگر این محقق بشه، در واقع مدرسه غیر دولتی کاملا در راستای عدالت آموزشی دیگه حرکت میکنه، یعنی بچه‌ای که در یک منطقه استعداد ویژه‌ای داره و اون مدرسه غیر دولتی توانمندی خاصی رو داره در زمینه تامین نیروی انسانی و شیوه های آموزشی و ابزارها و امکانات آموزشی، میتونه این دانش آموز رو هم اونجا به صورت رایگان آموزش بده و دولت جبران کنه در واقع سرانه ای رو که تو این مدرسه باید پرداخت بشه. ضمن این که در حال در نشه باید بپذیریم که نظارت بر مدارس غیر دولتی هم و در واقع کنترل این مدارس هم از نظر کیفی و هم از نظر روش‌ها و در واقع جلوگیری از تخلفاتی که میتونه در این مدارس شکل بگیره، باز این هم خودش در جهت ایجاد و اجرای عدالت آموزشی هست که مردم و خانواده‌ها رضایت خوبی رو از مدارس غیر دولتی داشته باشن.
آقای شاهمرادی، به عنوان سوال آخر من میخوام از شما این رو بپرسم. شما در مورد تجربه کرمانشاه و انتقال در واقع آموزش الکترونیکی در یک سریع‌ترین زمان توضیحات خوبی رو دادید تو این برنامه. ما امروز چرا این چنین توانایی رو که شما یک بارم تو شرایط بحرانی تجربه کردید رو به شکل فراگیر نمیتونیم تو خیلی از استانهای کشور داشته باشیم، برای اینکه خب خیالمون راحت باشه که اون دانش آموزی که تو دورترین نقطه کشور هم نشسته از ظرفیت یه معلم خوب برخوردار است؟
تجربه آموزش از راه دور و در واقع با بحث رویکرد آموزش الکترونیکی، تجربه بومی سازی شده خوبی است در کشور ما.
بله.
من خدمتتون عرض میکنم که ما هم تو این مقوله تو بحث داخل کشور هم خارج از کشور ظرفیت بسیار بالایی داریم. یعنی تو بحث خارج از کشور ما میتوانیم تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان ایرانی مقیم کشورهای دیگر رو متناسب با تعلیم و تربیت اسلامی زبان فارسی جذب کنیم. یه ظرفیت بالایی است.
خیلی کوتاه بفرمایید پس چرا این اتفاق نمیفته؟
خب عرض میکنم خدمت شما، یکی بحث داخل کشور هم در واقع این ظرفیت نهادینه وجود داره و این امکان الان ما چون سیاستمون تو توسعه آموزش از راه دور اینه که در هر منطقه حداقل یک واحد پسرانه و دخترانه داشته باشیم.
بله.
لذا ما بیش از 604 منطقه آموزشی کشور ما الان مدرسه آموزش از راه دور داریم، می توانیم استفاده کنیم که خیلی هاشون توی بحث آموزش الکترونیکی تجربیاتی دارن، ورود کردن. حالا بعضا هم داریم همین مدارس هنوز کتاب پایین، ولی عموما رو این رویکرد دارن کار میکنن. ما با تجربه بحث استان کرمانشاه این تجربه رو مجدد در استانهای سیل زده، گرچه فرصت کوتاهی بود آموزش آفلاین در واقع تجربه کردیم تقویتی، الان هم یه بحثی داریم بر مبنای محرومیت زدایی که از رسالت اجتماعی سازمان ماست، ورود کردیم به استانهایی که در واقع مشکل اساسی بازماندگی نسبت به میانگین کشوری با فاصله بیشتری دارن، از جمله استان سیستان و بلوچستان، از جمله استان خوزستان، استان هرمزگان و جنوب کرمان و غیره ورود کردیم. طرح رو داریم کار میکنیم با مبنای آموزش الکترونیکی برای جذب حد اکثری دانش آموزان تو این مناطق. خدمتتونم عرض کنم در واقع محدودیت قانونی که تو بحث آموزش از راه دور داره، یکیش اینه که فعلا آیین‌نامه و ضوابط در دوره اول و دوم متوسطه تعریف شده، یعنی ما تو مقوله آموزشی این دو دوره میتونیم کار کنیم، در دوره ابتدایی هنوز ما به ضوابط و آیین‌نامه‌های مشخصی نرسیدیم. یکی از موانع اساسی توسعه آموزش از راه دور داخل و خارج از کشور بحث تفکر غالب آموزش سنتی است. این اساسی ترین مشکله. حالا مشکلات دیگه هم تو این مقوله وجود داره که خب اگر مجال در واقع آسیب شناسی این مقوله فراهم بشه ما خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون از شما. وقت ما در این برنامه به اتمام رسید. شما برنامه زیر رادیکال رو از شبکه رادیو گفتگو شنیدید. برای اینکه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید میتونید با سامانه پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. مهمانان این برنامه ما آقای گودرز شاهمرادی، مدیر آموزش الکترونیکی از راه دور وزارت آموزش و پرورش، و آقای محمد محسن بگی، مشاور رئیس سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی بودند که ما برای ضبط این برنامه هم در محل این سازمان و دفتر آقای دکتر شاهمرادی در خدمتشون بودیم. شما رو به خدا میسپاریم.
عزیزان شنونده، برنامه زیر رادیکال بود که تقدیم حضورتون شد با موضوع عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان.
شفقت یا فلق مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو. این شفقت یا فلق مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم. در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود؟ ای تو حقایقم بگو. جان همه شو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم. بگو پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده ام بخوان نور علاقم. بگو واجب تصویر مکش منظره های عبر با من سابقم. بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم. بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم. بگو جوان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم، بگو یا به زبان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم، بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا،
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، میان برنامه او با ما حرف میزند با موضوع تفسیر قرآن کریم جزء پنجم آیه 79 سوره مبارکه نساء خواهد بود.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند. او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هر آیه رو فشرده چند دقیقه قطره ای تفسیر میکنیم. رسیدیم به جزء 5 سوره نساء آیه 79. آیه رو بشنویم.
ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
ای انسان، اون چه از نیکی به تو میرسه از خداست، اون چه از بدی به تو میرسه از نفس توست. ای پیغمبر، ما تو را به رسالت برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره کافیه. عرض کنم که در عقاید ما، یعنی در بینش و دید و جهان بینی ما، اینه که همه چیز مخلوق خداست. الله خالق و کل شیء. در سوره زمر آیه 63 داریم. خالق و کل شیء. همه چیز رو خدا درست کرد. ای که بگیم خوبیا مال خداست، همه چیز مال خداست. خداوند هر چیزی هم خوب آفریده، احسن کل شیء خلقه، در سوره سجده آیه 7 داریم که هم همه رو خدا آفریده هم همه چیز درست آفریده. یعنی زهر مار هم نمرش 20ه، چون زهر مار در دهن مار خوبه، تو بدن ما کشنده. بنابراین همه چیز رو خدا آفریده و همه چیز رو هم احسن آفریده. منتها اگر میبینی یه جای یه تلخی پیش میاد، ما اصابک من حسنتن، حسنه ها و نیکی ها و خیر ها هر چی به تو رسید از خداست، اما ما اصابک من سیئتن، اگر شر برسید از خودته. تو هستی که از این آهن خنجر ساختی، کسی رو کشتی. اونی که خدا آفریده، خداوند آهن آفرید و فولاد آفرید و انسان آفرید و عقل آفرید و علم آفرید و قدرت، اینا همه کارا خوبیه. متو تو از اینا سوء استفاده کردی، واسه چی خنجر ساختی امام حسین کشتی؟ تو از اینا بد استفاده کردی. برعکس ما تو نیستیم، ما خوبیا رو میگیم از خودمون. قرآن میگه که به قارون میگفتن کمک کن، همه پول داری، خدا بده، گفت خدا بهش نده. اوتیتو علا علم اندی، علم اندی یعنی یک تخصصی دارم، به خاطر اون تخصص پولدار شدم. یعنی پولش میگم مال خودمه، خدا بهش نده، مال خودمه. این مهمه، من درس خوندم. خب تو درس خوندی روش کردی، فکر نمیکنی افراد بیش از تو درس خوندن روش نکردن؟ من زحمت کشیدم پول پیدا کردم، افرادی سراغ نداری تو جامعه که از شما بیشتر زحمت کشیدن به پول نرسیدن. چرا انسان مغرور میشه؟ خب به هر حال این آیه بیانش اینه که در جهان بینی الهی هر نیکی و زیبایی از خداست، بنابراین در برابر تضعیف روحیه ها باید روحیه ها را تقویت کرد. منافقین میگفتن بدی ها از قدم پیغمبره، فال بد به پیغمبر میزدن، میگن به پیغمبر فال بد نزنید، اون چه هست خوب است، دستورها هم خوب است، این شما هستید که میتونید سوء استفاده کنید از ارادتون. این بدیا که ما به خدا نسبت میگیم کل من عند الله یا زار یا نافه، یعنی نه این خدا مستقیما خلاف میکنه، خدا یه نظام آفریده، تو نظام بعضی مخلوقاتش خلاف میکنن، چون تو این نظام بعضی مخلوقات خلاف میکنن، این خلافو به خدا نسبت میدن. مثل که تو این نظام بعضی کارمندا خلاف میکنن، خلاف این کارمندو به اصل دولت نسبت میدن. و السلام علیکم و رحمت الله.